خیلی خوب، حالا فرصت برای توبه خیلی ده. اگر مدت کوتاه می بود اصلا زندگی آدم به هم می ریخت. هر کاری مخواست بکنه و خب ما که فردا رفتنی هستیم. خدا مرگ رو پنهان کرده، احتمال میدیم یه لحظه دیگه بمیریم، پس موجب میشه که آدم خیلی پررویی نکنه در مقابل خدای متعال. آدم فهمیده پررویی نمیکنه. از اون طرف هر کاری هم مخوام بکنیم برای 20 سال آینده 30 سال آینده مخوام برنامه ریزی کنیم، خب بله، چون احتمال داره که زنده باشه. دقیقا مسئله قیامت هم همینه. اما قرآن مجید در این آیهی که امروز شروع میخوام بکنیم یک تهدیدی رو مطرح میکنه. میفرماید اینها که مرتب سوال میکنن قیامت کی هست، زمانش چه زمانی است، پیامبر به اونها بگو که آیه امروز رو دقت کنید، فلما رأوه زلفتن سیعت وجوه الذین کفروا و قیل هذا الذی کنتم بهی تدعون. فلما یعنی اون زمانی که رأوه ببینند اون کفار اون وعده را، این هو ضمیر برمیگرده به وعد، این وعده ای که شما دادی به اینها وقتی که اون رو ببینن، وعده رو یادتون هست دو معنا کردیم، گفتیم یک وعده ممکنه وعده عذاب باشه، دو وعده قیامت باشه که گفتیم وعده قیامت به نظر درستر میاد توی مجموعه آیات. فلما رأوه، پس زمانی که ببینن اون وعده را، زلفتن از نزدیک، زلفتن یعنی معاینتن روبرو ببینن، از نزدیک ببینن، سیعت وجوه الذین کفروا، سیعت یعنی از شدت غم و غصه سیاه خواهد شد چهره اونهایی که کفر ورزیدن. چهره اونها حالت قلبی انسان در چهره اش روشن میشه و تأثیر میگذاره. اونچنان فهم و دیدن قیامت و عذاب الهی بر اونها تأثیر خواهد گذاشت که چهره اونها در هم خواهد شد، به تعبیر کنایی که ما میگیم سیاه خواهد شد. و قیل هذا الذی کنتم بهی تدعون، و قیل قیله یعنی گفته شود، قال یعنی گفت، قیله یعنی یک فرد مجهولی که گوینده معلوم نیست، اینجا رو میگن قیله. قال یعنی فاعلش مشخصه، گوینده مشخصه، قال زیدون. قیله یعنی گوینده مشخص نیست. البته قال و قیله هر دو فعل ماضی، ولی در اینجا به اعتبار کل جمله یعنی اون وقت گفته خواهد شد، معنای مضارع میده. و قیله هذا الذی کنتم بهی تدعون، گفته می شود، حالا قائل رو بعد میگیم که هذا الذی، اون چیزی است که کنتم بهی تدعون، بودید شما که دعا می کردید و می خوندید اون را. خب مجموعه این آیه دو تفسیر شده طبق همون مطلبی که قبلا درباره وعد گفته شد. اونهایی که کلمه وعد را در آیه قبلی به معنای عذاب گرفتن، اینجا را من اینجوری معنا کردن که وقتی که عذاب خدا را از نزدیک ببینن، اینها چهره هاشون در هم می شود و بهشون گفته میشه اونی که می گفتیم اینه. طبق تفسیر دیگه که وعده به معنای قیامته، این اشاره به روز قیامت نه عذابای دنیا. می فرماید اون روزی که جهنم را از نزدیک ببینن، عذاب الهی را از نزدیک ببینن، اون حقایقی که راجع به قیامت هست از نزدیک معاینه کنن، اون وقت چهره ها در هم فرو خواهد رفت، صورت ها سیاه خواهد شد از وحشت و ناراحتی، چهره ها گرفته خواهد شد و به اونها گفته خواهد شد. حالا گوینده کیه؟ ممکنه گوینده ها فرشته های الهی باشن، همونایی که قبلا نمونش رو خوندیم. فرشته های الهی بهشون میگن که الم یأتکم نذیر، سرزنششون میکردن در اوائل سوره، یاد کنه میگن مگه پیغمبر برای شما نیامد؟ چرا گوش نکردی؟ حالا هم که عذاب را از نزدیک میبینن، همون فرشته های الهی میگن هذا الذی کنتم به تدعون، این همون چیزیست که شما دعا میکردیم. سلام علیکم. دعا کردن به معنای خوندن هست، ممکنه به معنای همین دعایی که ما میگیم باشه که ما از خدا دعا میکنیم. یعنی شما بودی که میگفتید خدا یا اگه عذاب داری بفرست، از خدا میخواستید، این همونیست که شما دعا میکنید. ممکنه هم منظور از دعا اینجا همون خوندن باشه، یعنی نه اینکه از خدا میخواستید، نه دنبالش بودید، میگفتید خب اگه قیامتی هست بیا، اون قیامتی که دنبالش بودید و میخوندید که واقع بشه، این براتون واقع شد. تدعون با تشدید از لحاظ معنا، با بدون تشدید معناهاشون یکیه. مرحوم تبرسی در مجمع البیان اینجور ذکر میفرماید که تدعون و تدعون به با تشدید و بی تشدید یه معنا داره. خب این آیه شریف پاسخ به اون یقولون است، آیه قبلی و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، اونا همش در مقابل فرمایشات پیامبر میگن خب این قیامتت کیه؟ اگر راست میگید بیاری، فرمایش خیلی خوب، اون عجله نکنید، اون روزی که آمد جواب شما داده خواهد شد. و قیل هذا الذی کنتم به تدعون، این همون چیزیست که شما این میگفتید زود بیاری، ببینید چقدر طاقت این رو دارید، چقدر میتونید تحمل کنید. پس راجع به این آیه شریفه عرض کردیم فلما رأوه زلفتن، چون که دیدن اون وعده را، ممکنه عذاب الهی باشه، ممکنه قیامت باشه، ما این دومی رو ترجیح میدیم. زلفتن یعنی از نزدیک یا به صورت معاینه و مقابل خودشون دیدن. سیئت وجوه الذین کفروا، چهره های اونهایی که کافر شدن در هم و سیاه و گرفته خواهد شد. این لبهایی که به خنده وا می شد، مسخره می کردن که متى هذا الوعد، این خنده ها تبدیل به گریه خواهد شد، این مسخره کردن ها تبدیل به ناراحتی خواهد شد. در مقابل این حرفایی که اینا مسخره میکردن، اون وقت قیل مسخره شون خواهند کرد، عرض کردیم ممکنه فرشته ها باشن، ممکنه قیل یعنی مؤمنین بهشون خواهند گفت خب اونی که ما میگفتیم شما مسخره میکردید، ها والذی کنتم بهی تدعون، ممکنه هم قائل ذات مقدس حق تعالی باشه، به خدای متعال بهشون میگه ها والذی کنتم بهی تدعون. قل ارأيتم ان اهلكني الله ومن معي او رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم. تا این آیه شریفه من ترجمه کنم بعد برگردم به نکته. قل ارأيتم، ضمن ما ظاهرا فردا دیگه آخرین روز فرصتمون باشه برای تفسیر در ماه مبارک رمضان دیگه، چون جمعه که تعطیل تفسیر نماز جمعه، شنبه و یکشنبه هم که دیگه مقدمات عید هست، لذا باید انشاءالله بخواست خدا فردا تمامش کنیم اگر خدا خواست. دقت بفرمایید، قل ارأیتم ان اهلکنی الله، بگو ای پیامبر به اینها، ارأیتم، ا همزه استفهامیه که قبلا گفتیم یعنی آیا، رأیتم دیدن هست، آیا دیدید شما، قبلا هم گفتیم این دیدن گاهی به معنای رؤیت با چشم، گاهی به معنای رأی و نظر و حرف شما. مثلا در تعبیرات عربی میاد میگه اترا ان ذهبت الى هذا المكان هو صالح لي، آیا تو میبینی اگه من رفتم فلان جا این برای من خوبه؟ این که میبینی یعنی نظرت چیه؟ آیا نظرت اینه اگه من فلان جا برم خوبه؟ اترا انه صالح، آیا تو میبینی که فلانی صالحه؟ راجع به کسی مشورت میکنه میگه اترا انه او صالح، آیا تو میبینی که او صالحه؟ میبینی اینجا که معلومه به معنی دیدن چشم نیست، یعنی نظرت چیه؟ آیا نظرت تو اینه که این صالحه؟ اینجا ارأیتم داره سوال میکنه میگه نظر شما چیه؟ ما رأیکم، ماذا تفهمون، ماذا تقولون، چی میگی؟ قل ارأیتم، آیا شما نظرتون چیه؟ ان اهلکنی الله و من معیه، اگر هلاک کند مرا خدای متعال و من معیه، و هلاک کند همه کسانی که با من هستن، من معیه با من هستن، او رحمنا، یا خدای متعال بر من و اونایی که با من هستن رحم کنه، ترحم کنه. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، چه کسی یجیر یعنی پناه میدهد، جار یجیر، جار یجیر یعنی پناه میدهد کافرین را از عذاب دردناک. این ترجمهش دقت بفرمایید، در آیات قبل دو ادعا مطرح شد، یک ادعا مال کفار بود که منکر قیامت و عذاب الهی بودند و مسخره میکردند، یقولون متى هذا الوعد، این یک ادعا. یک ادعا هم مال پیغمبر و مؤمنین بود که می گفتن این وعده صادقه و به زودی خواهید دید و وقتی هم که ببینید چهره هاتون در هم خواهد و فلم ما رأوا زلفة سیئت وجوه الذین. خب این دو ادعا، مؤمنین میگن قیامت هست، کفار میگن قیامت نیست. این دعا در مقابل هم، خب مؤمنین میگن ما دلیل داریم، منطق داریم، استدلال داریم. کفار نمیتونن بگن ما دلیل داریم که قیامت نیست. هیچ کس تا حالا دلیل اقامه نکرده که قیامت نیست، فقط استبعاده، میگن بعیده که بشه، ما نمیدونیم میشه یا نمیشه. استدلال که ندارن، که قبلا به این نقطه در بحث قبلی اشاره کردیم که هیچ کس تا کنون دلیلی بر محال بودن معاد ارائه نکرده. همه حرفشون اینه که میگن مشکله، باورمون نمیشه، ولی دلیل کسی بیاره بر این که معادی نیست، نه، کسی نیاره. برای که نظام حرفای من از دستون نره، من یک دقیقه بنویسم. دقت کنید، دو تا ادعا مطرح میشه. یک ادعا، ادعای انبیاست و مؤمنینه. اون ادعاشون چیه؟ میگن قیامت و حساب و کتابی هست. یک ادعا، ادعای کفاره، میگن قیامتی نیست، حساب و کتابی در کار نیست. بسیار این ادعای انبیا و اونم ادعای کفار. حالا این دو ادعا رو با هم مقایسه میکنیم. یک، ادعای انبیا استدلال داره، برهان داره، که سر جای خودش استدلالاش مطرح شده. ما هم گاهی در هم بحثای تفسیری اشاره کرده ایم، یادتون میاد مثال میزدیم و گفتیم ممکنه یک کارخانه ای رو کسی بسازه، ده ها صد ها کارگر کار کنن، بعد محصولشو بریزن تو آشغال دون. امکان نداره، بالاخره باید یک هدفی داشته باشه. آیا امکان داره خدا این همه کارخانه عظیم خلقت را راه انداخته برای که بعد اینا بمیرند و تمام بشه و به هیچ هدفی نرسه؟ معلومه که این کارخانه، این کاروان باید سرمنزلی داشته باشه، به حساب خوبها برسن، به حساب بدها برسن. این همه پیامبر بیان، این همه خدمت شما عرض شود، کتاب آسمانی، این همه مشکلات، یک عدهی رعایت کردن، یک عدهی رعایت نکنه، یک عده زون که همه با هم بمیرن تمام بشه، این که معقول نیست. منظور که استدلالش الان نمیخوام بیان کنیم، ولی استدلالات مختلف هست. پس انبیا میگن قیامت هست، پشت سرشون هم برهان و استدلال هست. کفار میگن قیامت نیست، دلیلم ندارن، برهان و دلیل ندارن. پس چی میگن؟ فقط استبعاد میکنن. استبعاد یعنی چه؟ یعنی میگن بعید، مشکل، چطور خدا میخواد خلق کنه، چطور خدا میخواد زنده کنه، این رو بعید میشمارن. یک کسی میگه آقا ما فرض بفرمایید که یک شرکتی هست در یک هفته 100 تا خانه میسازه، شما به خودتون نگاه میکنید میگید مشکله، نه خیلی من باورم نمیشه. خب چه دلیلی داری که نمیشه؟ دلیل نداره. دقیقا هم حرف کفار هم اینه. عجب، دوباره این ذرات انسان ها جمع آوری بشن، زنده بشن، مشکله. خب مشکله برای کی؟ مشکله برای تو، مشکله برای خدا، عالم هم مشکله. اون فقط استبعاد میکنن. بسیار، پس تا اینجا دو دعوت داریم، یکی از انبیا، یکی از کفار. ادعای اینها، ادعای اینها اینه، این یکی برهان دارد، اون یکی برهان نداره. اونا فقط استبعاد میکنن. از اینجا به بعد قرآن کریم در این آیه که الان میخوام بخونیم یه مطلب دیگری رو مطرح میکنه. اون مطلب اینه، اون مطلب دیگه به این طوری که من میفهمم و میخوام عرض کنم خدمتتون اینه. بسیار خوب، ما این طرف جو، شما اون طرف جو. ما گفتیم قیامتی هست، شما گفتید قیامتی. حالا اگر آمد و قیامتی نبود، من میخوام به این تعبیر بیان کنم، چی ضرر کرده؟ شما مردید، تموم شد، ما هم مردید، تموم شد. پس بعدش نه شما ضرری کردید، نه شما عذابی دارید، نه ما عذابی داریم دیگه. اما اگر زد و قیامتی بود، اون وقت تکلیف چیه؟ دیگه بالاخره فوقش این قضیه 50-50. این استدلال استدلالی که حضرت امام صادق علیه السلام طبق نقل به یکی از ملحدین زمان خودشون گفتن. خوب بین قضیه که میگم دفعت کنید تا بعد دوباره آیه رو ببینید. یک آقایی بود به نام ابن عبدالعوجا در زمان امام صادق، این ملحد بود، یعنی منکر خدای متعال بود و خیلی هم پررو بود، خیلی می آمد با امام صادق بحث می کرد و بارها و بارها هم از حضرت امام صادق جواب گرفت و تسلیم شد. لذا به امام صادق خیلی احترام می گذاشت در این حال به ملحد. اما آخرین باری که با امام صادق روبرو شد، نقل میکنن که در مسجد الحرام در ایام حج آمد خدمت امام صادق. مضمون فرمایشات حضرت فرمود که حالا ببینید تمام مراحل رو گذروندیم، استدلال کردیم، برهان کردیم، جوابی نداشتیم، حالا به این مرحله رسیدیم. حضرت بهش فرمود، عرض کردم مضمون نقل میکنیم روز ماه مبارک رمضانه، فقط اون خلاصه شو عرض میکنیم، نسبت نمیدیم جزئیات را. حضرت فرمود که خب حالا اگر ادعای تو راست باشه، قیامتی نباشه، ما با تو مساوی میشیم، تو خوردی ما هم خوردیم، تو خدمت شما اصلا نوشیدی ما هم نوشیدیم، این جزئیات من دارم میگم، تو ازدواج کردی ما هم ازدواج کردیم، تو مریض شدی ما هم مریض شدیم، تو هم ما فقر داشتیم تو هم فقر داشتی، کفار هم که همشون راحت نیستن که شما هم بذاری و مصیبت کشیدیم، خب مردیم، از ما هم تمام شد، از تو هم تمام شد، خلاص غیر از نیست. اما فرمود این یک طرف قضیه، اما اگر حرف من راست باشه، خوب دقت بفرمایید، این آخرین مرحله بحث ها، اگر فرمود یک احتمالم بده حرف من راست باشه، وقت تکلیف تو چی میشه؟ این مرد بوده چنون در هم فرو رفت که پا شد از محضر امام صادق دیگه جواب نداد، رفت توی خانه در رو بست. این شاگرد داشت، شاگرداش دنبال استاد راه افتادن، آمدن پشت در، هر چه در زدن دیگه در رو بانن و جواب ندادن. 3 روز در خانه بود، بعد از 3 روز مرد. قضیه ساده میزنه آدم بفهمه. اگر کسی آمد همه یه چیزا رو، بابا این همه دلیل و این همه برهان و این همه استدلال بر وجود خدا و قیامت زیر همش داده، لج و لج بازی میکنه، هیچ چیزی نمیخواد بپذیره، بسیار نفر. همطور که اینجا گفتیم این دو تا ادعا در مقابل همه، برهان هم آوردیم قبول نکردی، استبعاد هم کردی، دلیل آوردیم که استبعادی نداره، خدایی که یک بار خلق کرده میتونه دوباره هم خلق کنه، قبول نکردی، خیلی خوب. حالا برسیم به مرحله آخر، بالاخره حرف تو یکی، حرف ما هم یکی، ممکنه حرف تو باشه فرض کنیم، ممکنه حرف ما باشه. اگر حرف تو بود و ما از بین رفتیم و هممون مردیم و خاک شدیم، خیلی خوب، فوقش اینه که ما رو غسل میدن، دفن میکنن تو رو، به غسل دفن میکنن، بالاخره تو رو توی جعبه دفن میکنن، ما رو توی جعبه دفن میکنن، فرقی نکرد که تو هم مردی ما هم مردی. اما اگر یک میلیونیوم عاقل احتمال بده، نه شاید اون طرف راست باشه، اون وقت از شب اول، از لحظه اول مرد، مصیبت بی انتهای تو شروع میشه، ولی مؤمن جواب داره. من به ذهنم میرسه که این آیه شریفه شبیه این استدلال را، یعنی اون روایت شریفه این معنا را میخواد بگه. حالا دقت کنید به آیه شریفه، بگو پیامبر ارائیتون، آیا شما چیه نظرتون، چگونه میفهمید؟ نظر بدید، حرف بزنید، ببینید چی میخواد بگید. ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا، اگر هلاک بکند خدا من را و کسانی که با من هستند، یا هلاکمون بکنه یا رحممون بکنه. خیلی خوب، ما خدایی داریم یا به ما رحم میکنه یا به ما رحم نمیکنه، ما را هلاک میکنه. اما این طرف قضیه شما چی؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، چه کسی پناه خواهد داد کفار را از عذاب علیم؟ شما چه پناهی دارید؟ ما برای خودمون پناهی پیدا کردیم، حالا یا پناهمون میدهد خدا رحمنا، یا پناهمون نمیده هلاکمون میکنه. شما چه کار میخواید بکنید؟ شما برای خودتون چه فکری کردید؟ در ذیل این آیه شریف به عنوان شأن نزول اینجور نقل کردن که کفار مکه میگفتن که پیغمبر بچه نداره، عمر آدمی هم که محدوده، بالاخره 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال عمر میکنه، ما امیدواریم که زودتر بمیره، از دستش راحت بشیم. منتظر مرگ رسول الله بودن که با مرگ رسول الله این قضايا خاتمه پیدا بکنه. در پاسخ به اونها این آیه شریفه نازل شد که قل ارائیتم ان اهلکنی الله و من معی او رحمنا، ما هلاک بشیم یا خدا مورد رحمت ما را قرار بده، این درد شما را دوا نمیکنه. فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، چه کسی پناه خواهد داد کفار را از عذاب علیم؟ شما دل بستید به مرگ رسول الله، شما فکر برای خودتون بکنید، پناهی برای خودتون بجویید. در این آیه شریفه یه نکته جانبی هم هست، و اون نکته جانبی اینه که وقتی که نظریه انبیا را مطرح میکنه، خوب دقت بفرمایید، میتونست اینجور بگه قل ارائیتم، آیا نظر شما چیه؟ اگر ما رو خدا ببخشد شما رو کی خواهد بخشید؟ یعنی اینطوری دو طرف جور میشه با هم، شما دچار عذاب خواهید شد، پناه ندارید، ما پناه داریم، خدا ما در پناه خدا خواهیم بود. باید اینجوری من چرا اینجوری مطرح نکرد؟ این شاید این تذکر درش باشه که هیچ وقت ما حق نداریم به صورت قطعی خودمون رو در پناه خدا بدونیم و ایمن از عذاب الهی بدونیم. حرفم معلوم شد چیه؟ دوباره تکرار کنم، ببینید آیه شریف میخواد بگه تقابل بین مؤمن و کافر، میگه به کفار میگه شما پناهی نداری، مقابلش باید بگه ما در پناه خداییم. اینجوری باید بگه. اینجوریش نکرد، سه و چیش کرد. گفت اگر خدا ما را هلاک کنه یک، اگر ما را رحم کنه دو، این دو تا مال ما، شما بی پناه. از کردم علت این که اون طرف رو دو وجهی کرد، علتش اینه که هیچ وقت انسان حق نداره تعلی علی الله کنه. تعلی یعنی این که حکم قطعی نسبت به خدا صادر کنه. خدا منو میبخشه، خدا فلانی رو میبخشه، یا خدا فلانی رو نمیبخشه، ما چه کاره ای؟ نه، انسان مؤمن انسان باید بدونه که خدمت شما عصبت که اگر خدای متعال بخواد مؤاخذه کنه ما را، به همون حالی که ما عبادت میدانیم میتونه مؤاخذه کنه. این یک نکته سنگینیست. نمیخوام خدایی نکرده موجب ناامیدی بشه، ولی میخوام موجب تذکری برای خودم و شما بشه در این آخر ماه مبارک رمضان. همه ما دلبستگیمون به اینه که انشالله نمازمون، روزمون، اینها دستمونه بگیره و انشالله دستمونم خواهد گیره. ولی اگر یه روزی خواستید مغرور بشی، دقت بفرمایید، اگر خدا به همین نمازم منو بخواد مؤاخذه کنه، یعنی نماز دستمو نگیره، همین نمازمو بخواد خدا حساب دقیق بکنه، همین نماز بلای جان من میشه. چطور؟ خیلی ساده و راحت. من آمدم احوال شما رو بپرسم، روبروی شما در احوال پرسیتون میکنم، ولی وقتی شما دارید حرف میزنید سر صورتمو برمیگردونم، کلمو میخارونم، گوشمو میخارونم، شما دارید با من صحبت میکنید، هی من صورتمو برمیگردونم. شما از این رفتار خوشتون میاد یا بدتون میاد؟ ناراحت میشه. با این چه وضعه؟ تو اگه آمده با احوال منه بپرسی که اینجوری، کسی آمده دیدن شما، مریضی و عیادت شما آمده، عوض این که احوال شما رو بپرسه که خب شما چطوری فلانی، شروع کرده رو راجع به قالی خانه تون نگاه میکنه، توی کموت رو نگاه میکنه، این طرف نگاه میکنه، شما که میری بیرون، او که میره بیرون، شما این معلوم نبود به چی آمده، یا آمده بود عیادت من، یا آمده بود شکنجه کنه منه. تک عیادت من آمده احوال من رو بپرسه، یک کلمه نپرسید که درد چیه، خوبی، بهتری، بدتری. من این مثال رو عرض کردم، حالا خدای متعال به نماز ما هم میگه تو آمده احوال منه بپرسید، خود اول ذهنت رفت این که چک فلان، صفته فلان، منبر فلان. خود این نماز ما میتونه موجب عقاب ما باشه اگر خدا بخواد با عدل رفتار کنه. اگر مقدور نشین، مغرور نشید که نه دیگه ما همون بالای بهش مال ماست، سند سبکی منگوله دارم داریم، ما شیعه امیرالمومنین شبقه از همین دو قطره عشق رسیم دیگه، بنابراین بله کس دیگرم راه نمیدیم. این دقت بفرمایید، نگو ما در پناه خداییم، شما کافرین پناه نداریم، بلکه دو تیکه گو، ما ممکنه در پناه خدا باشیم، ممکنه ما را هلاک، شما بی پناه. به طرف قضیه را قل ارئیتم ان اهلکنی الله و من معیه. عجیب، اصلا آدم سنگینه براش، بله همه هم خیلی نمیشه توضیح داد. حضرت رسول اکرم با اون مقام قرب، با اون مقامی که خداوند فرمود ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، حالا ذنب خود پیامبر هم نیست، ذنب دیگران هست، خدا همه چیز رو نسبت به تو بخشیده، رو به مقام قربی رسنده که قاب قوسین او ادنا خاتم پیامبران همه انبیا. در این حال اون عشق و اون گریه و اون ناله، عایشه گفت که آقا شما چرا خود؟ فرمود اگر یک لحظه خدا منو به خودم واگذار کنه، مضمون فرمایش حضرت طبق نه یک لحظه برادرم یونس به خودش واگذار شد. این فهم بالا هر چی بالاتر رسیم و دقت کنیم که غرور پایین میاد، کمتر میشه. هر چی آدم سبکتر باشه غرورش بیشتره. با دو رکعت نماز فکر میکنیم که دیگه باید فرشته ها بیان ماساژمون بدن، باید که خیلی زحمت کشیدیم برای خدا. خب قول ارائیتون نهلکنی الله و من معیه او رحمنا، اصلا این یک طرف قضیه است. خدا حالا اگه ما رو پناه داد یا هلاک کرد، بالاخره ما با خداییم، حالا خدا یا ما رو هلاک میکنه یا هم رحم میکنه، اما شما چه کار میکنید؟ فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم، حالا اگر این حرف درست بود، عذاب بود، شما چه فکری کردید؟ اون قضیه ابن ابی الاوجا یادتون باشه، فرمود اگر حرفش بود شما درست بود که ما ضرر نکردیم، اگر حرف ما درست بود چه پناهی داریم، چه فکری کردیم؟ قل هو الرحمن آمنا به و علیه توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین. تفاوت نمیکنه در انکار قیامت، او انکار خدا و قیامت میکرد، اینها انکار قیامت میکردند، انکار قیامت مشترک بودند. به او میگیم حالا اگر خدا و قیامتی نبود ما میشیم مثل هم، اگر خدا و قیامتی بود تو میشی بدبخت، پناهی ندارد. به اینا میگیم خیلی خوب، کفار مکه الله تبارک و تعالی را قبول داشتن، منتها قیامت رو منکر بودن. قیامت را بارها و بارها در قرآن یادآوری شده که بله این استخوان رو میامد و گفت من یحیی العظام و هی رمیم، در سوره یاسین خوندیم. و بعد میگفتن که آی مردی که میگوید شما پدران ما زنده خواهد شد، آیا امکان داره؟ منکر قیامت بودن. خب به اینا میگین شما که منکر قیامتی، شما که